سایه سار نخل ولایت.
مشارکت مردم در ذات جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلام، جمهوری یعنی مردم دیگه، عموم مردم با شیوه اسلامی، با روش اسلامی وارد میدان بشن، که مهم این میدان مظاهر زیادی داره، مهمترین مظهرش همین انتخابات و تعیین مسئولین کشوره. وارد میدان شدن مردم این معناش این است که جمهوری اسلامی به معنای واقعی کلمه جمهوری است. زبان دشمنان کوتاه بشه، در هر انتخاباتی که مشارکت کم بوده زبان ملامت دشمنان جمهوری اسلامی و حساد جمهوری اسلامی دراز شده، ملامت کردن. وقتی مشارکت بالاست زبان بدگویان کوتاه میشه، نمیتونن ملامت کنن، نمیتونن شادی کنن، دشمن شاد نمیشیم. این علت این است که بنده اصرار بر مشارکت بالا دارم اینه.
بامدادتون بخیر باشه عزیزان شنونده، همراه ما باشید. خواهش میکنم که در این لحظه به اتفاق شما دختران آفتاب رو بشنویم.
دختران آفتاب. گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. راوی فروغ انصاری. نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایت‌مند.
تهیه کننده علی رضا نقداف.
بخش 45. دلم نمیخواست مادر به خاطر کارش ما را ترک کند.
چرا در مورد پدر اینطوری فکر میکنید؟ باور کنید اون به فکر شماست، اون نگران سلامتی شماست، نگرانه که شما با اینقدر کار کردن مریض بشید.
خنده یه تمسخرآمیزش به لبخند خشکی مبدل شد. تأسف عمیق در پشت آن لبخند پنهان بود که دل را به درد می آورد. نگاهش را که جدی تر شده بود دوخت به عکس روی میز آرایش، عکسی که مال روز ازدواجشان بود، و بعد با تأسف سرش را تکان داد و به آرامی برد پایین. گونه ی چپش را گذاشت روی زانوهایش و خیره شد به من. یک هو دلم هوایش را کرد. دلم میخواست میتوانستم ببوسمش.
چرا اینقدر این طرح رو دوست داری؟
همانطور که صورتش روی زانوهایش بود سرش را تکان داد.
تو نمیتونی بفهمی؟ این همون کاریه که مدت هاست آرزوشو داشتم. یه نقش پیچیده بسیار عالی که از عهده هر کسی بر نمیاد. همه چیزش عالیه، فیلمنامه، کارگردان، نقش من با عنوان نقش اول. با این فیلم، با این نقش برای همیشه تو سینما و یاد مردم موندگار میشم. از اون فیلمایی که از یادها نمیره، برای همیشه. من هم برای همیشه تو خاطره ها میمونم. دوباره بعد از 2-3 سالی که نقشم در سینما کمرنگ شده بود میتونم به اوج خودم برگردم.
اشتیاق غریبی توی چشمهایش موج می زد وقتی که در مورد فیلم و نقشش حرف می زد، صدایش از هیجان و خوشحالی می لرزید. دوباره به این رقیب همیشگیم حسودیم شد. دلم می خواست می توانستم بیشتر بشناسمش.
نقش چی هست؟ نقش یه مادر، یه مادر با تمام پیچیدگی ها و دغدغه های خاص خودش، یه مادر که چون دخترش رو درک نمی کنه هر دوشون به مشکل بر می خورن و در نهایت دوباره با کمک همدیگه خودشون رو پیدا می کنن. یه نقش عاطفی تمام عیار. و پدرت داره تمام این فرصت ها رو از من می گیره چون یه موجود بی عاطفه است. چرا اینطوری فکر می کنید؟ چون اینطوری هست. اگه یه ذره عاطفه تو وجودش بود اینطور منو تحقیر و دربند نمی کرد، اینطور وجود منو نادیده نمی گرفت، احساسات و عواطف منو سرکوب نمی کرد. اون یه موجود سرد و بی احساسه.
خدای من، چطوری اون اینقدر بدبین شده بود؟ ولی باور کنید اون هنوز شما رو دوست داره. معتقده که همه زندگیش، حتی پیشرفتهاش، به خاطر وجود شما بوده. می گفت از موقعی که شما کارت بیشتر شده و کمی اوضاع خونه عوض شده اونم موقعیت‌های کاریش رو از دست داده. چنان به سرعت از جایش پرید که بی اختیار خودم را کنار کشیدم. دستش را بلند کرد و انگشت سبابه‌اش را مثل علامت هشدار به طرف من گرفت. با عصبانیت فریاد زد:
دیدی؟ دیدی گفتم اون یه موجود خودخواهه؟ بهت گفتم، گفتم اون یه مرد خودخواهه که فقط به فکر خودشه. باور نکردی؟ دیدی حال خودشم اعتراف کرده؟
شدت عصبانیت قرار و آرام نداشت. از تخت پایین رفت و شروع کرد به قدم زدن در طول اتاق. گفتم:
ولی چرا آخه همش با بدبینی فکر میکنید؟
از کنار تخت میرفت تا کنار میز آرایش و دوباره این مسیر را برمیگشت.
مگه نمیبینی؟ اون حتی منو هم به خاطر خودش میخواد من توی خونه بمونم، به اون برسم، تر و خشکشون کنم تا آقا راحت به کارش برسه، تا آقا بتونن تون تون پله های ترقی رو طی کنن، پیشرفت کنن. به چه قیمتی؟ به قیمت از دست رفتن من، به قیمت تباه شدن من، فدا شدن من. ای لعنت به مزرهایی که همیشه باید فدای خانواده بشیم ولی اصلا چیزی که اهمیت نداره ما این ما.
و بعد با شتاب رفت سر میز آرایش. با عصبانیت کشوهایش را بیرون کشید، انگار دنبال چیزی میگشت.
دنبال چیزی میگردید؟ آره، این قوطی سیگارم آب شده رفته تو زمین.
چند لحظه مکث کرد. بالاخره با تردید گفتم: اونو که توی حال پرت کردید روی زمین. چند لحظه صبر کرد.
آهان، یادم اومد.
و بعد انگار چیز جدیدی به یادش آمده باشد، به تندی کشو را هل داد جلو و دوید کنار من. با نگاه و لبخند پیروزمندانه ای خیره شد به من.
بیا، نگفتم اون یه مرد خودخواهه؟ از یه طرف من حق ندارم سیگار بکشم چون آقا دلشون نمیخواد، از طرف دیگه آقا خودشون روزی 10 تا سیگار میکشن. این اسمش چیه؟ خودخواهی نیست؟ اگه سیگار کشیدن بده باید برای هر دومون بد باشه، اگرم برای آقا خوبه چرا برای من خوب نباشه؟
سرم درد گرفته بود. چرا اصرار دارن این زندگی رو از هم بپاشن؟ دیگر چیزی متوجه نمی شدم. فقط مامان رو می دیدم که با عصبانیت حرف می زد ولی صدایش رو نمی شنیدم. اتاق می چرخید، سر من هم به همراهش. با دو تا دست محکم گرفتمش ولی باز هم نایستاد.
نمی دونم، به خدا نمیدونم، دست از سرم بردارید، برید هر کاری میخواید بکنید، من هیچی نمیگم، هیچی. من که نمیدونم کدومتون درست میگید، هیچی نمیگم، هیچی.
با صدای جیغ من اتاق ایستاد، سرم هم ایستاد، مادر هم ایستاد، مات و متحیر، گریه کنان و با عجله دویدم بیرون. از صدای در بابا رویش را برگردان. قبل از اینکه از گیجی بیرون بیاید، من رفته بودم توی اتاق خودم و صدای در به همه چیز پایان داد. مریم، مریم جان، صدات میزنند.
خانم عطوفت، تهران، کابین 4.
پلکایم را روی هم فشار دادم تا اشکی که در چشمم جمع شده بود بیرون نزند، ولی بدتر شد. به کابین 4 رفتم، گوشی را برداشتم، باز هم همان بوق آزاد تلفن بود که مثل سوهان دلم را خراش می داد. پس مادر هنوز نیامده بود. آن روز بعد از دعوایش با پدر از خانه رفت. حال و روز پدر هم دست کمی از مرده نداشت. جسدی که صبح ها می رفت سر کار و شب مانده تر از صبح بر می گشت. چیزی خورده یا نخورده می خوابید. اندازه یک سال رنج کشیدم. وقتی فهمیدم که دانشگاه یک سفر اردویی به راه انداخته، دیگر معطل نکردم. چند تکه وسیله را برداشتم، نام ای هم برای پدر نوشتم و از خانه زدم بیرون. گوشی را با عصبانیت زدم سر جایش و آمدم بیرون. پشت در کابین با چهره متحیر فاطمه مواجه شدم. نبودند؟ سرم را بالا انداختم. از مخابرات که بیرون آمدیم، فاطمه میخواست برود حرم، اما من حال و حوصله نداشتم. میخواستم تنها باشم. من میرم حسینیه. مگه نمیای حرم؟ نه، حالم خوب نیست. کمی تردید کرد. خب بیا حرم تا حالت خوب بشه. نه ممنون، سرم درد میکنه. شما برو، من خودم برمیگردم حسینیه. دیگر معطل نکردم، بدون خداحافظی راه افتادم. فاطمه هم به دنبال من آمد. فاطمه جان، خواهش میکنم شما برو حرم، من مزاحمت نمیشم. نه، کاری به تو نداره، فکر نمیکنم دیگه به بچه ها برسیم. بچه ها الان برمیگردن حسینیه. آخه قرار شد قبل از ساعت 10 برگردن، حالام که ساعت 9:15. دیگر اصرار نکردم. دلم نمی آمد به فاطمه نبگویم. چند قدمی که رفتم گفت: دیشب دیدم اومده بودی توی ایوون و قدم می زدی، انگار خوابت نمی برد. مشکلی برات پیش اومده؟ از دست من کاری برمیاد؟ مثل اینکه اصرار داشت به من نگاه نکند، به همه جا نگاه می کرد به جز من. اینطوری من هم راحت تر بودم. هم آره هم نه، واضح تر حرف بزن. واضح ترش این میشه که یعنی مشکلی پیش اومده، ولی فکر نمی کنم از دست کسی کاری ساخته باشه. مردد بودم که جلوتر هم بروم یا نه. چه اشکالی دارد؟ بالاخره که باید برای کسی درد و دل کنم، وگرنه بغض خفه‌ام می کند. چه کسی بهتر از فاطمه؟ درد دل من که تمام شد، رسیده بودیم سر کوچه حسینیه. آن چند قدم را هم هر دو در سکوت طی کردیم. دم در حسینیه آقای پارسا را دیدم. کمی حال و احوال کردیم. آقای پارسا فاطمه را صدا زد. میبخشید خانم قدسی، میتونم چند لحظه مزاحمتون بشم؟ چند جمله ای با فاطمه حرف زد و بعد خداحافظی کرد. نه من از فاطمه چیزی پرسیدم و نه فاطمه چیزی از صحبتهای آقای پارسا گفت. من همانطور گوشه ی اتاق ولو شدم. فاطمه چادر و مانتویش را درآورد و به سمت من برگشت. پس چرا مانتو تو در نمیاری؟ حالا حوصله‌اش رو ندارم، حالم خوش نیست. البته به خرابی توی مخابرات هم نبود. بعد از درد دلم برای فاطمه کمی حالم بهتر شد. شاید هم بدم نمی آمد کمی خودم را لوس کنم. این بازی ها چی در میاری مریم؟ از دختر بزرگ مثل تو بعیده. ناسلامتی تو فردا، پس فردا ازدواج میکنی، مادر میشی، باید به بچه هات امید بدی. حالا خودت اینطوری با یه تک گل باختی؟
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهایی نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه جمل و جمل را در نظر آورید. هر دو تلفظی نزدیک به هم دارند، اما جمل جمع کلمه جمله است و جمل با تشدید واژه است که بسیار اندک در زبان فارسی به کار می رود و تنها در اصطلاح حساب جمل کاربرد دارد که آن هم به اشتباه حساب جمل تلفظ می شود. در حساب جمل برای هر یک از حروف الفبا عددی وضع می کنند و آنها را می شمرند. پس ساده است که با اندکی دقت فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
شبکه رادیویی فرهنگ برگزار می کند. سومین جشنواره ملی رادیویی صدای سخن، ویژه پاسداشت زبان فارسی، بخش های جشنواره. بخش اصلی در 5 قالب رادیویی. بخش ویژه بزرگ داشته استاد شهریار، فضای مجازی و رادیو نما. بخش رادیو نگار یا نگارش رادیویی، آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس. بخش مردمی. مهلت ارسال آثار تا 30 تیر ماه 1403. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان. موج FM
ردیف 106 مگاهرتز.
صدای سخن ویژه پاسداشت زبان فارسی.
درود بر شما عزیزان شنونده، همراهان گرامی و علاقمندان شعر و موسیقی. در این لحظه شما رو دعوت میکنم به شنیدن با کاروان شعر و موسیقی.
با کاروان شعر و موسیقی.
به نام خدا. سلام، با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 126. به اصفهان رو که تا بنگری بهشت ثانی، به زنده رودش سلامی ز چشم ما رسانی. ببر از وفا کنار جلفا، به گل چهرگان سلام ما را. شهر پرشکوه قصر چل ستون کن گذر، به چار باغش تصنیف به اصفهان رو سروده ملک و شعرای بهار است. محمد تقی بهار 18 آذر ماه 1265 در مشهد زاده شد. پدرش میرزا محمد صبوری، ملک و شعرای آستان مقدس رضوی و امام هشتم شیعیان جهان بود. چون این محیطی باعث رشد و بالندگی محمد تقی بهار گردید و در 7 سالگی اشعار در خور تحسین می سرود.
به اصفهان رو که تا بنگری بهشت ثانی، به سلامی ز چشم ما رسانی.
عبدالحسین برازنده، آهنگساز و موسیقیدان، زاده اصفهان در سال 1272 بود. برازنده پس از پایان تحصیلات خود به استخدام ارتش درآمد و با اهالی شعر و موسیقی از جمله ملک و شعرای بهار آشنا شد. او اغلب اشعار و نوشته های بهار را می‌خواند و از آنجا که خود زاده اصفهان بود، تصنیف به اصفهان رو را دوست می‌داشت. در همان سالها او به شاگردی درویش خان پذیرفته شد. اگر به آثار ساخته شده از برازنده و هم نسلانش توجه کنیم، به خوبی در میابیم که نوع استفاده که او از سازهای مختلف در دوران خود نوین و قابل توجه بوده. و هرچند سکونت او در اصفهان باعث شد که آثار بسیار اندکی از او ضبط و به یادگار بماند.
Bye.
تصنیف به اصفهان رو خاطره مسافرتی است که محمد تقی بهار به شهر اصفهان در سال 1312 داشت. در آن سفر که علی اکبر شهنازی همراه او بود، بهار مدام از علاقه به اصفهان و اینکه می‌خواهد شعری در وصف اصفهان به سرایت سخن می‌گفت. علی اکبر شهنازی تصنیفی که ساخته بود را در اختیار بهار گذاشت و به اصفهان رو بر اساس همان تصنیف ساخته شد. استاد جلال الدین تاج اصفهانی زاده 1282 در اصفهان است. اجرای قطعه به اصفهان رو به عهده تاج اصفهانی گذاشته شد تا او که زاده اصفهان است بتواند حال و هوای این قطعه را به شنونده منتقل کند. اجرای این قطعه در سال 1333 انجام شد و هرچند در سالهای پس از آن توسط چند تن از جمله سالار عقیلی بازخوانی شد، اما اجرای تاج اصفهانی همیشه با یاد و خاطره این آهنگ گره خورده است.
بنشین لب زنده رودش که یابی نشانی، از نغمه ای خفته در گوشه اصفهانی. به اصفهان را که از عاشقی دارد نشانی، به زنده رودش سلامی ز سوی ما رسانی. نگینی بر انگشتر دنیا عقیقی به بازار تماشا، برخیز و بیا باغ لاله را تازه بین به چار باغش، عاشق تو کو بی وفا بگیر از لب شیرین سراش. خاک زرینت شهر دیرینت ملک مهرایی،
با هم تصنیف به اصفهان رو در آواز اصفهان را با صدای مرحوم تاج اصفهانی ساخته ی علی اکبر شهنازی با آهنگسازی عبدالحسین برازنده و کلامی از ملک الشعرای بهار با نوای تار جلیل شهناز، نی حسن کسایی و تنبک جهانگیر بهشتی می شنویم.
سلامی